من کردم الان ببخشید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله و آله الطیبین الطاهرین. عرض شد که یکی از وجه 13 که گفته شده بود برای اینکه عدد مثال است برای مسئله تشکیک، یعنی برای وحدت وجود در عین کثرت و کثرت در عین وحدت، این بود که ببینید واحد بی نیاز از اعداد در ذاتش، اما در صفاتش نیاز داره به اعداد. همونطوری که واحد در صفات کمالیه خودش نیاز داره به اعداد، خدا هم نیاز داره به موجودات. عرض کردیم که این بیان به مقدار لازم توضیح دادیم، اما در مقام اشکال بود. اشکال اول این بود که اینکه شما می‌فرمایید خدای متعال در صفات کمالیه اش نیاز داره به موجودات، ما وقتی میریم سراغ صفات خدا می‌بینیم یک صفاتی صفات فعلا، یک صفاتی صفات ذات، و اینا رو تا اینجا رو نوشته بودیم از اینجا، و صفات الفعلیت لیس شیء منها کمالا لذاته. صفات فعلیه کمال نیستن، برای اینکه این صفات لأنها من قبیل الاضافات و لذا تسمى صفات اضافیه. صفات اضافی البته لفظ مشترکه. بله، از صفات الاضافیه مشترکتون بین ما تفید و نفس النسبه فالاضافه فيها به معناها اللغوی. یه وقتی میگن صفات اضافی یعنی صفاتی که اون نسبت رو داره بیان میکنه، صفاتی که مربوط به نسبته. چطور؟ میگن خدا یه ذاتی داره، یک صفتی داره به نام قدرت. اگر بخواهیم انتساب خدا رو به این صفت بیان کنیم، میگیم قادریت. قادریت یعنی داشتن خدا صفت قدرت را، یعنی اینکه این صفت مال خداست، این صفت صفت خدا. ضاربیت یعنی ما یه زیدی داریم، یه عملی داریم به نام ضرب. ضاربیت ارتباط داشتن زید با اون عمل را داره بیان میکنه. ضاربیت یعنی اینکه ضرب مال زیده، ضاربیت و زیده. این صفات اضافیه اضافهش به معنای نسبته. کی اینو میگن؟ اونجایی که صفات اضافی بین اونی که نفس نفل اضافت رو پیه بمانه و ذالک اندما تقسم صفاته میان صفات حق تقسیم میشه الى حقیقیت محضتن، یه صفاتی هن که حقیقی محضن. حقیقی محضن یعنی صفاتی هستن که همونطوری که صفاتی هستن که در مفهومشون اضافه به غیر نیست، صفات حقیقی محض و هیه صفات التي ليس في مفهومها إضافة إلى الغير. يعني مثل حیات، حیات یعنی خدای متعال حیه یا این موجود زنده است. دیگه اگه بپرسن حی به چیست، حی بر چیست، میگیم اصلا بر نداره، به نداره، چون حیات یه صفت نفسیه. به اینا میگن صفات حقیقی محض و کل حیات. وکل کمال، وکل جمال. قسم دوم حقیقیت ذات اضافه و یه صفات التی فی مفهومها اضافتون الالغیر کل قدره. وقتی میگی خدا قادره، خب گفته میشه میتونه طرف بپرسه قدرت بر چی داره. وقتی ما میگید علا کل شیء، این علا حرف دیگه، حرفم معناش نسبت. ببخشید، یغفر الله الحمد لله رب العالمین انی آمنت ربکم فاستغفروا. پس در مفهومش اضافه به غیر هست، یعنی نسبت با غیر هست، ارتباط با غیر هست، چون اون حرفی که حرف جری که بعد از این میاد معناش نسبت دیگه. نسبت هم یعنی همون اضافه به معنای لغویش. در مفهومش کل قدره و اضافیت محض. این اضافیت محض و هی صفات التی مفهومها نفس و نسبت ذات الی صفه، خود نسبت قدرت، خود وصفه، الله هم خود ذاته، اما قادریت داره رابطه داشتن ذات را با صفت قدرت. عالمیت یعنی رابطه ذات را با صفت علم. خالقیت، نه خلق، نه خالق، خالقیت یعنی این تقسیم با اون تقسیم به صفات ذات و صفات فعل، اینها در عرض همه، یعنی این تقسیم در اونجا میاد، اون تقسیم هم در اینجا میاد. از باب این که در تسمیه گفتن ادنا مناسبت چیه؟ کافی. و شما وقتی صفتی را خ... خدا داره به نام قادر، میتونید ازش یه مصدر درست کنید. میگید خدا متصف به قادریت. بله بله، مثل اینکه متصف است به ظاهریت. اینا همه اعتبارات ذهنی که میاد چیکار میکنه؟ خود همون ارتباط داشتن را دوباره نگاه میکنه، میگه بله بابا این ذات این ارتباطه رو که داره. قادریت یعنی ارتباط داشتن با چی؟ با قدرت. همونطور که قدرت رو داره، ارتباط با قدرت هم چیه؟ داره. ارتباط داشتن با قدرت هم یکی از صفات همون ذاته. لذا بله این هم گفتن از صفاته و درست هم. خب اون صفتی که نفس نسبت الی ذاته، کل قادریه و الخالقیه. ببینید اینجا میگن اضافیه، ولی این اضافیه معنای لغویشه، یعنی نسبت. صفات اضافی یعنی صفاتی که افاده میکنن نسبت را، مفادشون نسبت. یه معنای اضافیه و بین صفات اضافیه و بین صفات الفعل. صفات فعل مثل خلق، مثل احیا، مثل قرب. صفات فعلیه را بهش میگن صفات اضافیه. حیث و انها من قبیل الاضافه به معناها المصطلح. اینا اضافه هستن به اون معنای اصطلاحی، یعنی اون وصف متکرر حاصل از نسبت. آقایون میفرمایند که قبلا که مقولات نسبی را خود نسبت میدونستن، میگفتن این نسبت به مکانه، متا نسبت به زمانه، میرستن به اضافه میگفتن اضافه نسبت متکرره، یعنی نسبتی است که هم از این طرف هم از اون طرف، نسبت متکرر. بعدن ملتفت شدن که بابا مقولات خود نسبته نیستن، چون اینجا نسبت به معنای لغویشه، چون میخوان تعریف کنن چی رو؟ اون مصطلح خودشون رو دیگه، یه اصطلاح دیگر رو در تعریف اون نمیارن، همون معنای لغوی رو، مگر اینکه یه جای معنا کنن. بله تا معنا نکردن، تا میگن نسبت همون معنای لغویش و معنا هم نکردن. خب وقتی فهمیدن که مقولات نسبی خود اون نسبته نیست، بلکه وصفی است که حاصل از نسبته، اومدن گفتن این یل هیئت الحاصله من نسبت شیء الی المکان، اون عرضی است که به دست میاد در اثر ارتباط به مکان. یعنی خود ارتباط به مکان این نیست، متمکن بودن در مکان. این متمکن این هیئتی است برای این جسم، برای زید متمکن است در مسجد. که این وصف پیدا میشه وقتی که ارتباط او را با مسجد ملاحظه میکنیم، وقت میگیم او متمکن است در مسجد. یا متا هیئت حاصل از نسبت شیء به زمانه، یعنی اینکه این شخص در این قرنه یا معاصر ما، هم عصر ماست، این ارتباط او را با این عصر در نظر میگیریم. ارتباطی که در نظر گرفتیم، وقتی یه صفتی برای خودش پیدا میشه به نام معاصر. معاصر دیگه معناش نسبت نیست، معاصر تو معناش نسبت هست اما خود معناش نسبت نیست. صفات فعل همه از این قبیلن، همه از این قبیلن، یعنی از صفاتی هستن که اضافه به معنای اصطلاحیش هستن. خالق مخلوق داره، رازق مرزوق داره. اگه خدا فإنی قریب یا خدا معبوده عابد داره و مسجوده ساجد داره، محموده حامد داره. همه صفات فعل همه از قبیل اضافه هستن، اما اضافه به معنای مصطلح. صفات فعل رو اگه میگن صفات اضافی به این مناسبت میگن. پس صفات اضافی لفظ مشترک شد. یکی اونایی که خود اون نسبته رو میفهموند، یعنی اضافهش به معنای لغویه، و یکی صفات فعل، چون همه اینا از قبیل اضافه به معنا المصطلح هستند. وهیل هیئت المتکررت و حاصلت و من نسبت واحده. اینو داشتیم میگفتیم وسط رها شد. قبلا میگفتن معقولات نسبی نسبته، این یعنی نسبت به مکان، متان نسبت. بعد گفتن نه، اشتباه هست این. بعد گفت معقولات نسبی اون هیئت حاصل از نسبته. اون وقتی که میگفتن نسبت به اضافه که میرستن، میگفتن اضافه نسبت متکرره. حالا که اومدن هیئت رو گفتن، هیئت حاصل، گفتن هیئت حاصل از نسبت متکرر. چون قبلا میگفتن نسبت متکرر، در حالی که اینجا باید میفرمودن هیئت متکرر حاصل از نسبت. هیئت متکرره نه نسبت. نسبت خودش ذاتش یک حقیقتی است که قائم به طرفین و هیچ فرقی هم براش نمیکنه، به دو طرف قائمه. مثلا اون نسبت برادری یه نسبته، هم بین زید هست هم بین اون برادرش. اصلا بین یعنی همین، یعنی دو طرف داره. اما این نسبته وقتی بود، اون وقت دو تا هیئت پیدا میشه، یک وصف برادری برای زید، یک وصف برادری برای ام. روشنترش در پدر و فرزندیه، بین پدر و فرزند یه رابطه هست، اما از اون رابطه دو تا وصف پیدا میشه. یه وصف پیدا میشه برای پدر به نام ابوت پدری، یه وصف برای اون فرزند و اون حالا بفرمایید بنوت یا بله اگه بنت هم مسترش بشه همین یکی میشه دیگه. بنوت، بنوت هم از پسر بودن یا دختر بودن، والد و ولد بودن. والد و ولد بودن، والد یه وصف مال پدره، ولد هم یه وصف مال فرزنده. این متکرره، این وصف متکرره. پس اینکه فرمودند اضافه هیئت حاصل از نسبت متکرره، باید می‌فرمودن هیئت متکرره حاصل از نسبت. چون تکرار نه اشکال نداره، شما صد تا نسبت بین یک شی، ولی این در معنای اون اضافه همون یه نسبت کافیه. یعنی یک نسبت که باشد بین این دست با این دست دیگه، اون وقت میگیم این دست روبروی اون دست. یک نسبت که برقرار شد بین کتاب و میز، وقت میگیم کتاب روی میزه و میز زیر کتاب. اون متکرره لازمه در اضافه، ولی اضافه هیئت متکرره، اونطوری که شما وقتی اضافه رو نسبت میدونستید میگفتید نسبت متکرره، اما الان اومدید میگید هیئت غیر متکرر حاصل از چی؟ از نسبت متکرر. میگیم به عکسه، هیئت متکرر حاصل از نسبت غیر متکرر. بله بله، نخه دو تا اضافه هست، اضافه میگن متضایفان، این اضافه داره به اون، اونم اضافه.
ما بگیم برادر بودن زید،
خب بله
برادر بودن زید، آیا این از زید مقوله اضافه تعریف میشه؟
بله چرا نه، گفته یعقلان معن اضافه متکافئه، کار ندارید، دشکال ندارید، ولی وقتی تعریف میخواید بکنید این تعریف رو کردن ما میخواییم بگیم درسته، این تعریف که اضافه هیئت متکرر حاصل از نسبته، یعنی چه؟ یعنی هیئتی است که اگه اینجا هست اون طرف هم هست، تکرار شده، یعنی دو تا هیئت حال، لذا تکرار میگیم. هر کدوم اضافن، بله، لذا میشه متکرر، یعنی هم این متکرره چون اون هست، هم اون متکرره چون این هست. بله 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 بله، هیئت متکرر حاصل از نسبت واحد. بله بله بله، همینطور میخوایم بگیم توجه خوب بود میشد که اون وقتی که نسبت متکرر بود نسبت خود مقوله بود، حالا باید خود مقوله متکرر باشه، لذا هیئت اگر شد جای نسبت باید میفرمودن هیئت متکرر هست. خب پس صفات فعل رو چرا بهش میگن صفات اضافی؟ چون اضافه مصطلحه هست، یعنی همشون هیئت‌های متکرر حاصل از نسبت هست. خب ولذا تسمى صفات اضافی هست. صفات فعلی کمال نیستن چون از قبیل اضافات هست. این کروشه رو که باز کردیم ببندیم، وقتی از قبیل اضافه شدن ول اضافات کلها من الخارج المحمول، ولذا سرهو به ان موضوعاتها لا تتغیر لا فی ذواتها ولا فی کمالاتها به تغییر الاضافه. گفتن آقا اگر صفات اضافیه یا به تغییر همین صفات فعلیه بگیم، به تغییر صفات الفعلی، چون صفات فعلی اضافه هستن اگر تغییر کنن، یعنی خدا دیروز خالق این فرزند نبود امروز شده خالق این فرزند، دیروز زارع این دانه نبود امروز خدا شده زارع این دانه، یعنی این دانه رو به صورت گیاه در آورد. خب پس یه صفتی حادث شد در حالی که نبود، دیروز خدا ممیت این شخص مریض نبود امروز خدا شده ممیت. خب پس تغییر در خدا، آخوند اینو داره، فرموده که نه صفات فعلیه اینا کمال نیستن، که بودشون یه فزونیه در ذات باشه و نبودشون یه کمبود و نقصان. اینو تصریحا فرموده فراجع فصل بله جلد 4 اسفار فراجع الاسفار جلد 4 صفحه 361 فرموده لیس للاضافت وجود متقرر که سایر الاعراض. اضافه وجود متقرر نداره، مثل بقیه اعراض هم همینطورن، اونا هم وجود متقرر ندارن طبق نظر کسی که میگه چی؟ اعراض همه شؤون جوهر. حتی یکون حدوث و حال شیئن و زوالها ان یوجب فعالا و تغیرا فی ذات الموصوف بها او فی صفاته الحقیقیه. میگه یه وجود متقرری نداره تا اینکه پیدایشش و از بین رفتنش موجب تغییری در ذات موصوف یا در ذات در صفات حقیقیه اون موصوف بشه. شاهدش اینه که میگه پیدایشش گاهی به اینه که یه طرف پیدا میشه، فإن تجددها و زوالها قد یکونو به سبب تجدد احد طرفین به خصوصه. چون یه طرف پیدا میشه اون وقت این اضافه حادث میشه. تا این طرف فرزند نداشت پدر نبود، همین که فرزنده پیدا شد این شد چی؟ پدر. این پدر شدن به خاطر وجود اونه، او که پیدا شد. یا روی این میز هیچی نبود، همین که یه چیزی روی میز پیدا شد اون وقت میز شد زیر و اون چیز شد رو. تجدد این اضافه و زوالش گاهی به سبب تجدد احد طرفین به خصوصه هست، مع ثبات طرف الاخر، اون طرف دیگر بعضش تغییر نکرده. فإن سیرورت احد فی المجلس ثانیا لاثنین بعدم عالم یکون کذلک. یک کسی توی جای نشسته الان ثانی نیست چون هیچ که غیر خودش نیست، اما همین که یکی پیدا شد این میشه ثانی برای اون اثنین، اون یکی هم میشه ثانی اثنین، هر دوشون میشن ثانی اثنین، مثل دوتا که میشن برادر، اینجا هر دو میشن ثانی اثنین. حالا به مثال خدشه بکنی کار نداره. میگن آقا پدر خب بالاخره آدم احساس میکنه فرض کنید از قبل یه نقشی داشته ولی اون وصف پدره، اما در مورد همین که یه چیز رو میذارید روی میز میشه چی؟ ما این مقدار که میفهمیم و میگیم، اون چیزایی که شما میگید احتمالیه که بهش توجه نمیشه، ما به همین مقدار که میفهمیم و داریم تعریف میکنیم و به همین مقدار کارمون درست میشه. یقین بحث تعریفه. خب فعلا این طرف که معید داره، اون طرف این معید هم نداره. فإن سیرورت احد فی المجلس ثانیا لاثنین بعد ما لم یکن کذلک یا ثالث الثلاثه رابع الاربعه و هکذا، این لا یوجب تغیرا فی ذاته ولا فی صفاته المتقرره. اینا رو همه رو مقدمه خوندیم برای چی؟ برای صفات فعل. میگه فکذلک تغیر الاضافات لا یوجب فی واجب الوجود تغیرا. در خدا هم تغییر اضافات که رازق نبود حالا شد رازق. مثلا یکی از فرقهای صفات فعل با صفات ذات که مرحوم کلینی هم در کافی آوردن اینه که صفات ذات قابل سلب نیستن اما صفات فعل قابل سلبن. میگیم خدا رازق نبود حالا شد رازق، یا الان رازق زید هست رازق امر نیست، به خاطر اینکه لیاقت میخواد و لیاقت با گناه از بین میره. چون این گناه کاره، به خصوص کسی که پدر مادرش رو رنجونده باشه، این زندگیش خدا رازق اوست در حد بخور و نمیر، امکان نداره وضعش خوب بشه. خب خدا رازق یکی هست یکی نیست، به خصوص وقتی نبود رازقش هم نبود، حالا که هست رازقش. خب پس این رازق نبود حالا ما پیدا شد. میگه اینا لا یوجب و فی واجب الوجود تغییرن، لا فی ذاته و لا فی صفات الکمالیه. در صفات کمالیش یعنی چه؟ در صفاتش تغییر پیدا شده. خب قبلا رازق نبود، حالا رازقه، اما کمال نیست. چرا؟ چون در یه عبارت دیگه ظاهرا دیروز خوندیم که صفات اضافیه کمال نیستن، فإن الواجب تعالی لیس، این عبارت دیروز خوندیم، علوه و مجده به نفس هاز صفات الاضافیه، این اضافیه یعنی صفات فعل، بل بکونهی فی ذاتهی به حیث و ینشع منه هاذه الصفات. کمالش به اینه که یه جوری هست که این صفات از اون ناشی میشه، یعنی قدرت هست کمالش اون قدرت، چون همه اینا به قدرت برمیگردن، به اون قیومیت گفتن خدا، همه صفات فعل به قیومیت برمیگرد، اون کماله، اما خود اینا کمال نیست. خب پس صفات فعلیه آقا کمال نیستن، فقط صفات ذاتیه کمالن. خب اگه فقط صفات ذاتیه کمالن، و اذا کانت کمالاته تعالی من صفاته ذاتیه، اون وقت میان سراغ تعریف صفات ذاتیه. گفتیم صفات ذاتیه یعنی صفاتی که خود ذات برای تحقق اون صفات چیه؟ کافیه. خب وقتی از صفات ذاتی شد، کانت ذاته تعالی کافیتن فی وجود تلک الصفات، در حالی که شما آقایون عرفا و آقای آخوند و مرحوم فیض داماد آخوند چی گفتید؟ گفتید که خدای متعال در صفات کمالیش، در کمالات خاصش نیاز داره به غیر. ما میگیم اصلا تو تعریف صفات ذاتیه که کمالیه همونا فقط هستن، صفات فعلی که کمال نیستن، تقسیم صفات هم که به ذاتی و فعلی که تقسیم صحیحیه، خود شما هم دارید، همه دارن. خب اگه صفات فعلی کمال نیستن، صفات ذاتی فقط کمالن، صفات ذاتی هم یعنی اون صفاتی که خود ذات برای تحقق اونها کافی هست، پس دیگه معنا نداره که بفرمایید ذات خدا در کمالات خاصش نیاز داره به مخلوقات. این عرض اول که نیمه کاره دیروز گفته بودیم، و اما عرض دوم و ثانیا، ان هذا الوجه مبنی علی ما اکدوا علی، این مبنیست بر یه حرفی که آیون بر این تأکید میکنن که حقیقتش اینه که ابن عربی یک اشعری مذهب بوده و همون فکر اشعری رو داشته، همون رو داشته تبیین میکرده تو عرفانش. اشعری میگه ذات خدا هی صفت نداره و صفات همه همین صفات کمالیه، همه چی هم؟ زائد بر ذات. همین فکر اومده تو عرفان و تو عرفان فصل اول از مقدمه قیصری بر فسوس با همین شروع میشه که وجود به ما هو وجود که هیچ قیدی نداره، وجود من حیث هو هو که نه جزئی است نه کلی نه واحد است نه کثیر است. هی نه 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 جوهر است نه عرض است، هی میاره میگه این نوره، این خیر محضه و این اعتباری هم نیست. این اعتباری هم نیست و صریح داره اونجا تو فصل اول از مقدمات مقدمه شرح فصول. این خودش واجبه، اونی که هیچ اسمی نداره هیچ رسمی نداره در کلمات ملا صدرا مکرر آمده که وجود مراتب داره، یه مرتبهش اون مرتبه ایست که هیچ چی نداره، هیچ صفتی هیچ تعیونی نداره، فقط همین موجود بودنه، وجود صرفه. تعبیر میکنن به وجود صرف، گاهی تعبیر میکنن به وجود به شرط لا. این به شرط لا یعنی نه اینکه مقید است به شرط لا بودن، یعنی به شرط یعنی توجه داشته باش که هیچی نداره. این توجه دادن به این است که هیچ شرطی نداره، این در حقیقت مال مقام اثباته، میخواد نفی هر گونه قیدی را بکنه، نه اینکه مقیدش بکنه به شرط لا. اونطور که ممکنه کسی ذهنش به این سمت داره، بله بله، تو ثبوت لا به شرط مقسمیه و در این حال اعتباری هم نیست. پس این حرف مبنی علی ما اکدوا علیه من ان ذاته تعالی هو الوجود لا به شرط الخالی، چون لا به شرط یشتام الف شرط هم میشه، میگن نه آقا، لا به شرطی که الخالی ان کل شرط و یسمل لا به شرط المقسمی، یعنی مقسم باید هیچی نداشته باشه. چرا؟ چون میخواد با همه شرایط مختلف بسازه، چون میخواد با شرایط مختلف بسازه خودش باید هیچی نداشته باشه. میگن خدای متعال ذاتش اون وجود لا به شرط مقسمیه و هو الذی یسما بالغیب المطلق. میگن چون اینطوریه غیب مطلقه، از لا اسم له ولا تعین، هیچ اسم و هیچ تعینی چه نداره. اینی که شما اینجا دارید میفرمایید که خدای متعال در ذاتش نیاز داره به موجودات، مبتنی بر اون تفکری است که دارید در مورد خدا، که خدای متعال یه وجود لا به شرط مقسمیه، وجود صرفه، به هم معنا که یعنی خالی خالی، فقط وجوده. خب وقتی اینطوری شد، بله اون وقت اون حرفو میتونید بزنید. اما و هو مردودان به ان صفات الوجود بعضها مع مقابله فی قوت نقیزین. آقا این کتاب نوشتن صریحا گفتن، گفتن آقا این وجوده نه عالم نجات و هیچ اشکال هم نداره، چون علم و جهل که نقیزه نیستن که مرتفع شدنش اشکال داشته باشه. علم و جهل چی هست؟ ملکه و عدم، نه قادر نه عاجز. نه حی نه میت. و همینطور همه صفات متقابل را گفتن مرتفعه. بعد به خودشون اشکال کردن که اگه بگید پس این ارتفاع نقیزن شد، میگه نه نقیزن نیستن، اینا چی هن؟ ملکه و عدم ملکه. جوابش اینه که آقا ملکه و عدم ملکه از موضوع قابل قابل رفع نیست. به تعبیر دیگه عدم و ملکه در موضوع قابل در حکم نقیزه اینه. موضوع قابل یا عالم هست یا نیست، اگه نیست حتما جاهل. موضوع قابل یا قادر هست یا قادر نیست. بله اگه خدایی نیست، بله نه عالم نه جا. اصلا موضوع قابلی نیست، اونجا اون حرف درسته، ارتفاعش ممکنه. اما اونی که گفته اینا نقیزه نیستن، اینا ملکه و عدم ملکه هستن، اما خود او گفته که در موضوع قابل نه اجتماعشون شاید نه ارتفاعش. چون برمیگره به نقیزه این، چون موضوع یا عالم هست، عالم است، عالم نیست، این که نقیزه اینه دیگه. الله تعالی عالمون، الله تعالی لیس به عالم. کی شبه میتونه بکنه در اینکه این دوتا قضیه نقیزه اینن؟ شما باید یکی از این دوتا نقیز رو اونجا بگید، نمیتونید بگید هیچ کدوم. هم الله تعالی عالمون لیس، اینو بذار کنار، خط بکش روش. هم الله تعالی لیس به عالم، اونم خط بکش روش، نمیشه بکشی، چون میشه ارتفاع نقیزه. پس بنابراین گفته میشه که صفات وجود فی قوت نقیزه این است، حیث انها و ان کانت ملکات و عدم ملک و عدمها، ملکه و عدم ملکه هستن، الا ان ملکه و عدمها فی الموضوع القابله یرجع الى النقیزه، فان الموضوع القابله اما عالمون او لیس به عالمن فهو جاهلون. اما عالمون اثبات صفت، لیس به عالمن فهو جاهلون، فهو اما عالمون و اما جاهل. و کذا اما قادرون او لیس بقادر فهو عاجزون. پس اینی که شما اومدید ذات را در یه جایگاهی گذاشتید و میگید اون ذات هیچ صفتی نداره، این اصلا نشدنیه، این از نظر عقلی نشدنیه، چون این بر میگرده به ارتفاع نداره. میگید اون ذات اگه بخوای بگی عالمون دربارش درست نیست، اگه بخوای بگی لیس به عالم هم درست نیست. اگه اینا هر دو مرتفع میشد بشه، اون وقت شما میتونستید بگید در ذات همه صفات چیه؟ مرتفع. ذات حق اون ذاتی است که لا اسم له ولا رسم له، اما این که نمیتونید بگید. مگه ارتفاع نقیزه این رو بگید اشکال نداره، که البته بعضشون میگن، میگن آقا این حرفا مال این عقل‌های متوسط، عقل غیر منوره. عقل آدم اگه نورانی بشه میشه اجتماع متقابل، این هم اشکال نداره، ارتفاع نقیزه این هم اشکال نداره، که اون دیگه موقع میگیم ما حجتی که داریم فقط عقل و معصوم. شما بر خودت میگی، خودت میدونی با خدای خودت. من نمیتونم این حرف را بپذیرم چون حجت دارم، حجتم عقلمه، عقلم میگه نمیشه. پس اینم اشکال دوم. پس اشکال دومم این شد که آقا این فرمایشات که شما میگید خدا در صفات کمالیش محتاج غیره، این مبتنی بر اون فکره عرفانیه، اندیشه عرفانیه که معتقد است به این که ذات حق هیچی. و اما اشکال سوم و ثالثاً، شما گفتید واحد در کمالاتش احتیاج داره به اعداد. میگیم ان حاجت الواحد فی کمالات هل خاص، کمالات هل خاصه. شما میگید واحد در کمالات خاصه اش احتیاج داره به اعداد. گفتید همونطوری که واحد در کمالات خاصش احتیاج داره به اعداد، خدا هم در کمالات خاصش احتیاج داره به موجودات. فی کمالات الخاصت الالعداد، این مبنیون علا کون الاعداد نفس الواحد. این وقتی درسته که بگید دو بودن کمال یکه، وقتی میتونید بگید دو بودن کمال یکه، وقتی قابل انقسام به دو بودن کمال یکه که یک خود دو باشه، چون اونی که صفته صفت دوست، قابل انقسام به دو بودن مال دوست. اما شما اینو میخواید کمال قرار بدید برای چی؟ برای یه. این مبتنی برای همون فکریست که مکرره داشتیم تو همه این چیزها. شما اینو فکر کرده بودید که یک خودش میشه دو و دو چیزی نیست جز خود یک. پس این مبتنی است برای این که اعداد خود واحد باشه و هو مبنیان، این که یک خود واحد باشه، علا کون تکرر الواحد فی العدد. در عدد وقتی میگیم عدد تکرر واحده، این تکرر واحد تکرر به عینه باشه. فی العدد تکرر وجود به عینه باشه. اگه تکرر به عینه بود همه حرفاتون درست میشه. شما هم همین طوری فکر کرده اید. چرا؟ چون شما پیش از این که دنبال این مثال باشید اون اندیشه ذهنتون رو چکار کرده؟ پر کرده. اندیشه چی؟ وحدت، وحدت وجود. شما وقتی به واحد و عددم نگاه میکنید غیر این نمیتونید ببینید که دو همون یکه. پس باید تکرر وجود به عینه ببینید که میبینید. مبنی علی کون تکرر وجود واحد فی العدد تکرر وجود به عینه. وقد تقرر فی محله ان العدد لا يحصل من تكرر الواحد بعينه فإن تكرر الشيء بعينه محال. تكرر الشيء بعينه که محاله، بل يحصل من تکرر الواحده به مثله و علیه فیکون کمالات العدد کمالات لتکرر الواحد و این شئت فقول للآحاد لا للواحد. اون تکرر مال آحاده نه مال واحده. و اشکال سوم اینه که اشکال چهارم و رابعاً انه کیف یکون العدد و کمالات و کمالات للواحد ما ان العدد من لوازم الکسره. عدد اگه یه جایی بخواد باشه اول باید کسرت باشه. عدد از لوازم کسرت. والکسره مقابلتون للوحده، مقابل وحدته. افیمکن ان یکون شیء و کماله کمالا لمقابله. این کمال خود اینه، کمال مقابلش میشه باشه، اون یه چیز دیگه است، اون مقابل اینه. ما ان کمال شیء لابد ان یکون عینه. ای بخواد کمال یک شیء باشه باید بغلش نباشه، باید عین وجودش باشه. اگه بغلش باشه مثل مال میشه. شخص اگه همه اموال دنیا رو هم داشته باشه خودش همون هر که بوده بود، هیچ فرق نکرد. اگه بخواد کمال باشه باید مثل علم باشه که وجود طرف عین علم بشه. پس من کمال شی لابد ان یکون عینه. خب افیمکن، آیا ممکنه ان یکون شی عین مقابلهی؟ بابا واحد مقابل کسرته، این صفات مال کسرته. آیا اگه بخواد اینا عین واحد باشه پس باید کسرت عین واحد باشه؟ آیا میشه؟ این شدنیه. و به عبارت اخرى افیمکن ان تکون حیثیت الانقسام عین حیثیت لا انقسام. کسرت حیثیت انقسامه، وحدت حیثیت لا انقسامه. میگه این همه، این چطور میشه؟ و السلام علیکم و رحمت الله. خیلی التماس دعا داریم انشاءالله ماه رمضان موفق باشید و عنایات حب و مولامون انشاءالله شامل حال همه شما باشه. منم خیلی احتیاج دارم به دعای شما، دعا بفرمایید. منم انشاءالله انجام وظیفه میکنم و دعاگوی همه شما انشاءالله خواهم بود. والحمدلله.